بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در دو مسئله از شروع این مجلس شب اول محرم بحث بود یک مسئله این که گروهی از انسانها شکل و طرح و صورت زندگی رو خودشون انتخاب کردن با اینکه در هر روزگاری یا انبیاء الهی رو دیدن یا در حدی از اهداف نبوت اونها و حقایق ارائه شده از جانب اونها خبردار شدن، اما بدون اونها، بدون هدایت اونها شکل زندگی رو انتخاب کردن. علتش هم چنان که از آیات و روایات استفاده میشه کبر در برابر حق بود، یعنی خودشون رو برتر از این میدونستن که یه شخصی مثل خودشون طرح زندگی به اونها بده. این اشتباه رو در اون فضای تاریک کبرشون داشتن. قرآن می‌فرماید از قول چند تا ملت به انبیا می‌گفتن ما این توم الله الا بشرون مثلنا، ما انتم الا بشرون مثلنا، شما هیچ فرقی با ما ندید. ما انزل الرحمن من شیء، این که میگین ما این دین رو، این طریق رو، این راه رو از جانب خدا آوردیم، هیچی را از جانب خدا نیاوردیم. ان انتم الا تجذبون، دروغم میگی. این حاصل کبر، هم قبول نکردن هم گفتن خدا هیچی نازل نکرده. به هم گفتن این که شما میگین خدا نازل کرده دروغ میگی. ما با دقت در این آیات میفهمیم که معارف الهی میگن اگر مرد و زنی ذره‌ای از این کبر در قلبشون باشه، به طور یقین اهل نجات نیست. چون همین یه ذره خیلی کار دست آدم میده، چون مطابق همون یه ذره کبر انسان بعد از خدا پیدا میکنه و جلو خیلی کارا رو میگیره. من نمیخوام امشب در این زمینه مثالهایی رو بزنم، نکنه کسی بین ما باشه و رنجیده خاطر بشه، ناراحت بشه. ولی خودتون میتونید از متن این حقایق در بیارین مسئله رو. در کجای دین ما گیر داریم؟ در کجای دین ما ایستایی داریم؟ نمیتونیم حرکت کنیم. در کجای دین ما توقف داریم؟ مثل اینکه نمیتونیم به دین عمل بکنیم. علتش همین کبر. تمام مشکلی که برای ابلیس پیش اومد از سوره بقره تا جزء آخر پروردگار عالم به جز کبر درباره او هیچی مطرح نکرد، الا ابلیس ابا و استکبر. کبر در مقابل حق، همینی که امتها گفتن ما انتم الا بشرون مثلون. چه معنی داره که یکی مثل خودمون که در قرآن باز میگه تو بازارا را میره ازدواج میکنه، یأکلون الطعام، غذا میخوره، مریض میشه، این بیاد سرپرست زندگی ما بشه و ما پیرو او بشیم، مطیع او بشیم. توهینای دیگه هم داشتن. قرآن مجید نقل میکنه خیلی دلسوزانه است. مثلا مؤمنین واقعی به انبیا رو میگفتن افراد پست و عرازل. این لغت عرازل در قرآن، اینایی که دور این پیغمبران رو گرفتن یه مش عرازلن. رزل یعنی آدم های پست، پوک، پوچه، بیمایه. یعنی ما پوک نیستیم، ما مایه داریم، ما شخصیت داریم، ما آقاییم، ما برای خودمون کسی هستیم. و تا کبر معالجه نمی شد اینا نجات پیدا نمی کردن. خیلی هم به انبیا سخت گذشت تا این بیماری رو علاج بکنن و خدا رو بپذیرن، نبوت رو بپذیرن، طرح زندگی الهی رو بپذیرم. اینا یه گروه که تمومم نشدم بلکه بیشترم شدم. یه زمانی کل جمعیت کره زمین به 1,000,000 نمیرسید، اما الان 7 میلیارد جمعیت 90% متکبر. فکرم نکنید که میلیاردراشون متکبرن، نه، تو این گروه گدای متکبر، رفتگر متکبر، زن متکبر، استاد دانشگاه متکبر، میلیاردر متکبر، گدای متکبر وجود داره. یعنی هر کسی که حق واضح روشن با دلیل رو نپذیره این متکبره. شاید دوستان خیال بکنن تکبر مال پولدارای خیلی بزرگ و صندلی دارای خیلی بزرگی، همینایی که اومده بودن کربلا چند تاشون مش صندلی دار بودن، 5-6 تاشون، اینا هم صندلی‌های خیلی بزرگی نداشتن. روزا میومدن تو دارالعماره رو 4 تا چوب شکسته روبرو ابن زیاد میشستن و سمعن و طاعتن میگفتن، یعنی عبیدالله ابن زیاد رو که زینب کبرا جلو رو خودش گفت یبن مرجانه، همه هم فهمیدن. به ابن زیاد گفت تو از یه مادر زناکار به دنیا آمدی، هست بابات معلوم نیکی. اونایی که دوره برش بودن مثل خولی، سنان، شمر، عمر سعد، اینا ابن زیاد رو در زندگی به جای خدا گذاشته بودن. این بدترین نوع کبر. این یه گروه. خب این گروه که فرموده حرف پروردگار وارد بهشت نمی کنم بنده ای رو که ذره ای کبر در قلبش باشه. اونا که ذره نبود تو قلبشون، اصلا قلب پر کبر بود. و اما طایفه دوم که بیشتر ده شبه رو درباره این طایفه حرف شنیدید، زیباترین مسائل رو از کتاب خدا قرآن مجید شنیدید. اینا در مقابل حق کبر نداشتن. یه انسانهای نرم در برابر حق، یه انسانهای خاکسار در برابر حق، یه انسان‌های پذیرای واقعیات در کنار حق بود. رأس این جمعیت انبیاء خدا بودند و ائمه طاهرین. اینا در قرآن عنوانشون مقربینه، که شب گذشته مفصل من این مقربین رو توضیح دادم. رده بعد اینا طبق قرآن مجید اصحاب یمینن. یمین یعنی چی؟ بیشتر ترجمه های قرآن که در اختیارتونه ترجمه کردن اصحاب یمینو به اصحاب راست یا دست راست، ولی این ترجمه درست نیست. یمین از یمنه، یمن یعنی سعادت، و اصحاب الیمین سعادتمندان. ما اصحاب الیمین چه بزرگند، چه آقان، چه پر ارزشند سعادتمندان. در کل قرآن مجید برای سعادتمندان همین آیه کافیه. سعادتمند یعنی کی؟ کی؟ ببینید وقتی حر ابن یزید ریاحی اومد چجوری اومد؟ چه تعلقاتی داشت و اینا رو قطع کرد اومد؟ اگه این تعلقات قطع نشده بود قطعا نمی اومد. اولا سردار 1000 نفر بود، یعنی یه آدمی مافوق 1000 نفر. خب معلومه سردار 1000 نفر حقوق میلیونی داره. دندون سرداری رو کند دیگه سردار نبود، یعنی دیگه نیروی گره خورده به 1000 نفر نبود. 1000 نفر فروکش کرده، سبک شد، تو سبکی میشه را رفت حرکت کرد. قرآن مجید خیلی بی حرکت ها رو میگه استاقلتم علل ارض، تونی چسبیدین به زمین، اینقدر سنگین شدید در این چسبیدن به زمین که دعوت پیغمبر من رد میشه از طرف شما، گوش نمیدین. استاقلتم علی الارض، خب باد سرداری 1000 نفر خالی شد. یک. دو، میمونه همسر حر ابن یزید. یه آدم با اخلاقی بود، آدم درک میکنه که تو خونه اهل دعوا، جنگ، فرمان روایی، خشم، عصبانیت نبوده. یعنی رابطه بین او و همسرش نبریده بود. وقتی رابطه نبریده بود یعنی عاشق همسرش بود. خب باید همسرش هم زمین بذاره بیاد، از این تعلق هم درآد. چون اگه از این تعلق در نمی اومد سوار اسبش می شد بر می گشت کوفه، نه تو لشکر می مون و نه می اومد پیش ابی عبدالله. حجاب ها باید بری کنار، تعلقی که می خواد من رو از رسیدن به سعادت متوقف بکنه و باید ببرم ازش. دو، میمونه بچه هاش. یه بچهش علی که 18 سالش بود باهاش بود، بچه های دیگه هم کوفه داشت. بعد شهادت بابام بچه ها اونایی که ازدواج نکرده بودن کردن، اون نسل ادامه پیدا کرد که یکی از بالاترین علمای شیعه شیخ حر آمولی نویسنده 20 جلد کتاب وسائل که هر روز در حوزه‌های علمیه دست مراجع رو منبر برای درس خارج از این کتاب استفاده میکنند. ایشون از فرزندان حر ابن یزید ریاییه. عالمان دیگه هم داشتن تو خانوادهشون. باید اون رو اون بچه ها رو زمین میذاشت تا خدا فردا این بچه ها رو بهش بده. شما مشهد که میرید، صحن قدیم معروف به صحن اسماعیل طلایی، پنجره فولاد قدیم، اون زمانی که حضرت رضا حرمشون دو تا صحن داشتن، تو صحن قدیم یه پنجره است معروف به پنجره فولاد. شما پشتتونو که به پنجره فولاد بکنید، روبروتون یه در بازی چهار تا پله مرمر میخوره میرین پایین، یه حرمه، آینه کاریه، ظریح داره. اونجا قبر شیخ حر عاملی، این عالم از نسل حر ابن یزیده. بچه ها نباید آدم رو بکشن که از خدا دور بشه. همه بریده شد، فقط مونده جان. حالا گذشته از جان، این دیگه خیلی توان میخواد، خیلی قدرت میخواد. انقدر باید سبک بشم و انکسار پیدا بکنم و فروتنی پیدا بکنم که به پروردگار بگم این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و جان را فدا کنم. یه خود بیادیم ورتر، بگه جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم. این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. تعلقات که تموم شد، پر درو، دو پر معنوی، دو بال معنوی، یه بال توبه، یه بال ایمان خالصی که قاطیه کشش‌های جان و پول و سرداری و زن و بچه نبود، چشم به هم زدنی رها کرد همه رو. امام خیمه اومد بیرون، این یه نوع روایتشه و همینو من قبول دارم، چون این حالات که برای آدم بیاد همین جوری میشه. امام خیمه اومد بیرون، دید یکی با تمام بدن رو خاک افتاده، تکونم نمیخور. اینجا باید چگونه بود؟ چرا با تمام بدن رو خاک؟ چون کبری دیگه نمونده، تعلقی نمونده، تنها چیزی که مونده یه خجالت و شرمساریه که روش نمیشه ابی عبدالله رو نگاه کنه، لذا افتاده رو خاک، صورتش هم رو خاک. امام فرمودن من انت، کی هستی؟ یه ذره گردنشو از رو خاک بلند کرد، گو حلی من توبه، در وازه به روی من. امام فرمودن بلند شو. اینجا دیگه آدم مطیع صرف، نه آقا بذار رو خاک باشم، بلند شو. هر تموم قد بلند شد، یه نگاه به چهرش کرد، جوابشو اینجور داد: انت سعیدون فی دنیا ول آخره. یعنی اومد روش زندگی که انبیا ارائه کردن و به راحتی قبول کرد. روش زندگی چیه؟ چیه روش زندگی؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تمام. اگه چارومی هم بود اضافه میکرد پروردگار. جابر ابن عبدالله اومد پیش پیغمبر گو آقا این آیهی که جدید نازل شده خوندی؟ من دو بخششو میفهمم، اطیع الله اینو میفهمم و اطیع الرسول اینم میفهمم. اولی الامر منکم مراد خدا کیانن؟ چون جمعه. خدا چند بار در قرآن فرموده پیغمبر من معلم این کتابه. معلم این کتابه یعنی حالیتون نمیشه برید از خودش بپرس. من تمام مرادای خودم را از آیات به او گفتم. اگر میگم و اولی الامر منکم یادش دادم اولی الامر کیانن. وقتی میگه و یعلمهم الکتاب یعنی بدون پیغمبر سراغ قرآن نرین، جهنمی میشه. قرآن آدم رو جهنمی میکنه؟ بله. من خود قرآن نمیگه ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین، یعنی اونی که ایمان به پیغمبر و خدا داره میره میپرسه، ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن همه ستمگران رو با آتش دوزخ میکشه، تمام ستمگران. چه ستمی بالاتر از ستم به قرآنه که آدم بره سراغ قرآن و اون چه خودش دلش میخواد به قرآن تحمیل بکنه. چنان که آخونده ی عربستان به قرآن معنی تحمیل کردن در گذشته تا زمان صدیفه و الان. شما الان اگه بری عربستان از قوی ترین آخوند باسوادشون ابن شیخ ملعون سوال بکنی معنای اولی الامر در این آیه چیه، میگه ملک سلمان. بهش میگی این آدم که 7 ماه داره کل مظلومان یمن و سوریه و عراق و قطعه میکنه، میگه قرآن به ما گفته اطاعت کن، از اولی الامر حرفم نزن. این قرآنه؟ این معنی قرآنه؟ آدم درست جابره. گویا رسول الله اولی الامر رو نمیفهمه چون اطاعتش واجبه. اولی الامر در طول خدا و پیغمبره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کیان. دستشو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، فرمود این اولی الامره. بعدش فرزندش حسن اولی الامره، بعد فرزندش حسین، بعد علی ابن الحسین، بعد باقر العلوم جابر تو اینو میبینیش، سلام منو بهش برس. بعدش جعفر، بعدش موساس، بعدش علی ابن موساس، بعدش جواد، بعدش هادیه، بعدش اسگریه، آخرین اولی الامر دوازدهمیه ایناست که خدا عمرشو طولانی میکنه تا زمانی که زمین پر از ظلم و جوره بیاد و پر از عدل و داد کنه. این روش زندگی صحیح، یعنی شکل دادن به زندگی با طرح خدا. طرح خدا را هم همه تون بلدین، هم طرحهای مالیش رو بلدین، زکات، خمس، انفاق، صدقه است، کار خیره، هم طرحهای عبادتیش رو بلدین، واجبات، هم طرحهای محرماتیش رو بلدین، گناهان. پیغمبرم دنبال طرح خدا به اذن الله طرح داده، ائمه طاهرین هم طرح دادن. طرح ائمه تو همین کتابای مثل کافی، من لا یحضر، بهار، مجموعه ورام، این 20 جلد وسائل و شیعه شیخ هر عاملی از نسل هر. اینا رو یا ما فرصت میذاریم خودمون میریم درس میخونیم و طرح و خوب میفهمیم، لیتفقهوا فی الدین، قرآن میگه، قرآن، لولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین. یه دی وقت میذارن میرن دین شناس میشن، برمیگردن به مردم، تو حوزه ها نمیمونن بپوسن و بمیرن، جون میکنن، 20 سال 30 سال درس میخونن، دین فهم میشن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا، بر میگردن به مردم گفتن. اینام شرایطی باید داشته باشن که قبولشون بکنید، نه هر کسی رو. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. به ما گفتن آخوند شیعه باید با تقوا باش، آلوده به گناهان کبیره نباشه، بنا به احتیاط واجب تو رساله ها، دلار دوست نباشه، تمایل به دنیا نداشته باشه، خوب دین رو بتونه ارائه بده. فرمودم فقط دنبال اینا باشین، اونا برن دین رو بفهمن و بیان دین رو برای شما بگن. اونی که یه ساعت منبر میره نه آیه داره نه روایت داره نه دین میگه، حرف میبافه، فقط سر و تم نداره. پیغمبر میفرماد مطابق حروم کردن ساعت عمر مردم قیامت باید بره دوزخ. دین براتون بگه. ولینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون، به گونه دین منو برو مردم بگه که مردم با ترس از عذاب قیامت و اینکه عاقبتشون بد بشه اپا منبر بلند شن برن، بترسن بر خودشون. دغدغه پیدا کنن بر خودشون، بعدم خودشونو با اون حرفا میزون بگیرن، اگه کم دارن پر کنن وجودشونو، کمم ندارن. امام صادق میگه شکر کنن خدا، اگه درشون هست بگن الحمدلله، اگر درشون نیست تا نمردن جبران بکنن. این شکل زندگی سالم، صحیح و سعادت آور. خب من همه شما رو از رو منبر با عینک قرآن نه با چشم خودم سعادت من میدونم. اگر اهل سعادت نبودید اینجا چی کار میکردید؟ تو دنیا مگه حرف نیست؟ چند هزار ماهواره دارن حرف میزن، چند هزار رادیو دارن حرف میزنن، 700 میلیون سایت دارن حرف میزنن. خب چرا دنبال اون حرفا نرفت؟ خب این علامت سعادت. شما اهل خمس و زکاتین، علامت سعادتتونه. شما اهل نماز و روزه این، علامت سعادتتون. شما با زن و بچه رفتارتون طبق قرآن عاشروهن بالمعروف، این امر واجب پروردگاره، واجب. با زن و بچه پسندیده رفتار بکنید. یعنی چی پسندیده؟ یعنی جوری رفتار بکنید من بپسندم. این علامت سعادت. خیلی هاتونم به قول قرآن مجید و یزیدهم من اضافه هم داریم، هم نمازهای واجبتون رو میخونید، هم نیم ساعت یه ساعت به سحر بلند میشین میرین سراغ اون یازده رکعت نماز. این دیگه سعادت اضافی. خمستونو میدین بازم پول میدین، بازم برای مسجد، برای سید و شهدا، برای حوزه های شیعه، برای چاپ شدن کتاب. این دیگه اضافه سعادت. پس شما به قول حضرت رضا نسبت به وضعتون خوشحال باشید. نسبت به وضعتون اذا، خیلی جالب حرف حضرت رضا که هر وقت اینا وارد کار خیر میشن، وارد عبادت میشن، وارد یه زندگی پسندیده با زن و بچهشون میشن، استبشروا، جای خوشحالی. اون کلمه‌ای که قرآن میگه براتون بسته بسته اینه، سوره هود آیه 105: و اما الذین سعدوا ففی الجنه. تمام. اگه قانع نشدی من ادامه بدم حرفا رو، ولی دیگه چیزی نموند از این مسئله. این دیگه نهایت کاره، این وعده خدای شماست، این امضای پروردگار شما تو قرآنه. اما الذین سوئدو ففل جنه، یعنی ما داریم میریم بهش، تمام یقین. به قرآن اعتماد دارید که نمیدونم چی بخونم براتون، نه فردامو میفهمم چی بخونم در مجلس صبح، نه این شب رو. برای این که فقط یه اشاره میکنم، تمام حوادثی که بر اون 71 نفر اومد جمعی برای شخص ابی عبدالله، جمعی. و من نمیدونم کدوم ورق پرونده ایشونو بگم. نمیدونم اون چه یادداشت برداری کردم از ائمه، از حضرت صادق باقر، زینب کبرا، که دوتاشون خودشون شاهد بودن، امام باقر و زینب کبرا، چه مقداریشون میتونم فردا بگم، از چه مقداریشو طاقت میتونم بیارم. فکر نکنم 4-5 خطشو بیشتر بتونم بگم فرد. تصمیم دارم یه بخش کاملشو بگم اگه خودم طاقت بیارم، مردم طاقت بیارم. نمیدونم چی میشه. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. حسین من جویم تو را، قدم به قدم بین کشتگان. با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را، در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، از چه پیدا کنم تو را. برگیرم از خاکو ببوسم گلوی تو، خود نوح مادرانه چو زهرا کنم تو را، ریزم به حلق خوشی تو این عشق دیده ها، سیراب تا ای گل همراه کنم حسین من ایان که داغهای جیگر سوز دیده ای، اکنون بهش یه دیده مداوا کنم تو را، خواهم که سیر بینم عد حسین من کوتاغتی خواهم که سیر بینمت ای حسین من کوتاغتی که تماشا کنم تو را، سر نداری لباس نداری جای درستی نداری، من دلمو چگونه آرام کنم، خیلی دلم میخواد حسینم صورت تو ببوسم، دستم نمیرسه، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم جای درستی ندارم، بچه ها دیدن خم شد لباش و روی گلوی بریده گذاشت